سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
من سرهنگ هستم.
ساعت 1:30 نصف شب تلفن خونم زنگ خورد. خط امن داشتم و برای کارهای اداری ازش استفاده میکردم.
نویسنده مهدی دوریان،
زوجن گزارش داخل قفس پشت سرم بود. همونطور که گوشی به دست بودم،
همون اول زندگی گفته بود بعضی کارا رو از من نخواه. یکی اتو زدن، یکی هم ظرف شستن. ولی تو کارهای
دیگه رسیده بود منزل. نگاهی به دختر نوجوان خودش مبینا انداخت و آه سردی کشید. سریع لباس پوشید و رفت اداره آگاهی.
راویان: بهرام ابراهیمی، محمد حاتمی، قربان نجفی، بهرام سروری نژاد، محمد رضا علی، مرتضی حسنلو، علی اصغر قره‌خانی، میلاد اندلیبی، محمد مهدی قاسمی، نگین خواجه نصیر، الهه پور جمشید. صدا بردار مریم حق نظری. تقدیم به حافظان امنیت ایران. توجه: اسامی افراد و مکانهای مورد استفاده در این مستند داستانی به جز شخصیت اصلی کتاب غیر واقعی می باشند. این تغییر نامها جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ آبروی اشخاص صورت گرفته است.
در زمان ناصرالدین شاه تجارت توتون و تنباکو به قدری سود داشت که تالبوت انگلیسی برای اون قرارداد 50 ساله بست و 200,000 کارگر انگلیسی رو به ایران وارد کرد. اونا میخواستن به بهانه حفظ امنیت کارگراشون نیروی نظامی وارد ایران بکنن و بعد با راه انداختن چیزی شبیه کمپانی هند شرقی شاهرگای اقتصادی و امنیتی ما رو قطع کنن. شاید اگر اقدام میرزای شیرازی نبود، ما هم مثل هند مستعمره بریتانیا شده بودیم. از نظر من میرزا در اون مقطع مثل یک مرزبان هوشیار عمل کرده بود. توی همین فکرها بودم که درجه دارم اومد و گفت:
قربان، صاحب‌بار پیاده نمیشه، میگه میخوام رئیستون رو ببینم.
رسول خودش رو رسوند و علت رو پرسید. مرد تاجر در حالی که دستبند به دستاش بود سر پا ایستاد. دشداشه سفید و گرون قیمتش کنار لباسای نظامی ما بیشتر خودش رو نشون میداد. رو کرد به سمت رسول و با تکبر گفت:
جوان، 40 میلیون پول بهت میدم، این سیگاران بریز تو دریا.
رسول صدفان یکم بود و تحریش تنکی داشت. به همین دلیل مرد قاچاقچی که سن و سالی ازش گذشته بود و موهاش جوگندمی شده بود، به جای تعبیر جناب سروان به اون گفت جوون. هرچی بود با شنیدن اون عدد جا خوردم. با اون پول من، رسول و بقیه نیروهایی که اومده بودن بندرگاه میتونستیم توی شهر کنگان صاحب زمین مسکونی بشیم. یقه سفید همیشه همینطوری هم. گاهی در نقش یک حاجی بازاری، گاهی یک مدیر کارخانه یا دکتر و مهندس، گاهی هم در کسوت یک مسئول دولتی. البته همواره برای خودشون یک شأن اجتماعی درست میکنن و با همون نقاب سالها به کلاهبرداری و منفعت طلبی مشغول میشن. وقتی گیر میفتن، مهمتر از ثروتشون آبرو و اعتباریه که برای خودشون دست و پا کردن. رسول که با اون قدر رشیدش یه سر و گردن بلندتر از تاجر بوشهری بود، پشت گردنشو گرفت و با خفت از لنج انداختش بیرون. تاجر قاچاقچی زیر نگاه تحقیرآمیز صیادا و مردمی که اونو میشناختن رفت توی ماشین پلیس.
این داستان کار در اصلویه.
نشسته بودم داخل کانکس و با کارگرای شرکت تلویزیون نگاه میکردم. کول گازی 24000 که توی قاب پنجره نصب شده بود داشت زور میزد و با هر بار راه افتادن کمپرسورش دیوارا و کف کانکس رو میلرزوند. کار در دمای 50 درجه و رطوبت بالای 90 درصد نایی برام نذاشته بود. همونجا لم دادم روی پتوی لوله شده و دراز کشیدم. اخبار تلویزیون بازم شهرهای دیگر رو به عنوان گرمترین شهر کشور معرفی کرد. پوزخندی زدم و گفتم احتمالا ایستگاه هواشناسی اصلویه از حرارت آفتاب کباب شده که خبرش به تهران نرسیده. یعقوب که لور نورآباد بود پوکی خندید و زیر پیرنش رو بیرون آورد. پوست دورنگش واقعا توی ذوق میزد. روی بدن ورزیدش جای لباس سفید مونده بود و دستا و صورت و گردن کاملا سیاه. این بار همه بچه ها زدن زیر خنده. اگه همین خنده ها مسخره بازی شبانه هم نبود در اصلویه دووم نمی آوردیم. چند دقیقه که گذشت مسواکمو برداشتم و خواستم برم بیرون که گوشی موبایلم زنگ خورد. آقای قربانی بود. کارگران نمیدونستن فرمانده نیروی انتظامی اصلویه همشهری و آشنای منه. و همین خاطر آیسه در رو باز کردم و بعد دکمه سبزرنگ گوشی رو زدم. از من خواست که از کمپ خارج بشم. تو هوای خیس راه افتادم به سمت در خروجی. یه دستی برای مأمور حراست بالا بردم و از کمپ بیرون رفتم. از دور دیدم با ماشین و لباس شخصی اومده و یه نفرم کنار دستش نشونده. پیاده شد و گرم به استقبالم اومد. بعد از سلام و احوال پرسی اشاره به جوونه که همراهش کرد و گفت
خوزو ای مهمون اون دورو پذیرایی که تا یه کاری سیش جور کنیم ایشالله.
بار اولش نبود. قبلن هم چندین بار جوانای بیکار شهرستان رو آورده بود اصلویه و دستشون رو به یه جای بند کرده بود. معتقد بود که اگه جوان کار داشته باشه کمتر سراغ خلاف و به زهکاری میره. فقط چون خودش نظامی بود و محدودیت داشت اونها رو برای اسکان اولیه به من یا سایر دوستان که قدیمی تر بودن میسپرد. به نشانه اطاعت دستامو روی چشام گذاشتم و بعد با ایشون خدافظی کردم. جوونک استخونی لباس سادهی پوشیده بود و یک کول پشتی کوچیک سربازی هم دستش بود. با هم رفتیم داخل کانکس و به دوستان معرفیش کردم. صبح که میخواستم برم سر کار یه مقدار کنسرو و نون برای نهارش گذاشتم. برای شامم همون غذایی که خودمون داشتیم و با هم تقسیم کردیم. روز دومم به همین شکل گذشت. شب که شد دوباره آقای قربانی تماس گرفت و دوباره از من خواست بیرون از کمپ همدیگر رو ببینیم. این بار مثل دفعه قبل شاد و سرحال نبود. از این که نتونسته بود برای جوونه که همشهریمون کاری پیدا بکنه شرمنده بود. از فقر و نداری خانواده اون جوون برام گفت و اینکه با چه امیدی اومده بود اصلویه برای کار. بعدم حسابی از من تشکر کرد و دست برد داخل جیبش مقداری پول گذاشت کف دستم و گفت
ایگم خورزم یه سی ای دو روز میزبانی خب یه هم کرایه برگشت مهمونم تا نورآباد. من خودم خجالت میکشم بیزامن تو پولو بهش بده.
این داستان چیزی نخرید و برگشت.
من و عبدالرسول به صورت شیفتی در شهرستان کنگان خدمت میکردیم. او فرمانده حوزه انتظامی شهرستان بود و من فرمانده پاسگاه، یعنی در واقع رئیسم محسوب می شد. اما خیلی صمیمی تر از این حرف ها بودیم. 3 هفته می ماندیم در منطقه و 1 هفته می رفتیم استراحت. اگرچه خانه من نورآباد ممسنی بود و منزل او بوشهر، اما معمولا با هم برمی گشتیم. در یکی از همین سفرها که مثل همیشه من پشت فرمان بودم، نزدیکی های روستای کاکی اتفاق جالبی افتاد. یک دکه کنار جاده بود که کیک و آب میوه میفروخت. وقتی به آنجا رسیدیم رسول به من گفت
ترمز کن.
زدم کنار و او رفت سراغ صاحب مغازه. دکه دار جوانکی کم سن و سال بود، اما رسول با او گرم گرفت و مقداری پول به او داد. بعد هم خداحافظی کرد و برگشت داخل ماشین بدون اینکه چیزی خریده باشد. من فکر کردم به آن دکه بدهکار بوده و حالا بدهی خود را پرداخت کرد. برای همین زیاد حساس نشدم. سر سراحی چغالک کنار یک دکه کیک آبی به فروشی دیگر دوباره گفت
ترمز کن.
من هم همین کار را کردم. رسول دوباره پیاده شد، دوباره با صاحب دکه خوشوبش کرد، دوباره پول را داد و دوباره چیزی نخرید و برگشت. این بار واقعا کنجکاو شدم و دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. یعنی چی به اینا پول میدی و چیزی نمیخری؟ خندید، خنده ای برای فرار از گفتن حقیقت، ولی چاره ای نداشت.
من پدر این دوتا جوون رو میشناسم، آدم های خیری هستن و بهشونم اعتماد دارم. یکیشون اهل کاکیه، اون یکی اهل روستاهای خرموج. مردم این منطقه خیلی فقیر و محرومن. سر برج که حقوق میگیرم، واقعیت یه مبلغی رو کنار میذارم، چون خودم فرصت نمیکنم برم روستاهای دور افتاده. پولم به پسرا میدم تا برسونن دست پدراشون و از این طریقم حالا یه کمکی هم به فقرا کرده باشم.
این داستان یک نفر به دو نفر.
سال 81 آقا رسول جانشین بنده تو فرمانده انتظامی شهرستان کنگان بود. یه شب حدود ساعتهای 10 برای سرکشی از پاسگاه رفتیم طرف ساحل. به راننده گفتم که از مسیر جاده قدیمی عسلویه بره به سمت روستای نخل غانم. این روستا در 10 کیلومتری کنگان بین جاده و دریا قرار داشت. محل مناسبی برای کارهای مخفیانه قاچاقچیا بود. رسول روی صندلی عقب پاتول نشسته بود و منم جلو بودم. همونطور که اومده بود قسمت وسط ماشین رو داشت جلو رو نگاه میکرد، زد روی شونه های راننده.
یه لحظه صبر کن. انگار یه شبهی تو روستا دیدم. فکر کنم کامیون بودش.
چشمای تیزبینش درست دیده بود. به محض اینکه رفتیم به سمت روستا، کامیون روشن شد و چراغ خاموش، خودش رو رسون به جاده اصلی. روی آسفالت که رسید پیچید سمت کنگان. ما هم تعقیبش میکردیم و رفتیم دنبالش. هنوز به کامیون نرسیده بودیم که یه دفعه صدای یه گلوله که شیشه عقب پاترول رو سوراخ کرده بود ما رو شوکه کرد. تیر از بین آقا رسول راننده رد شد، از شیشه جلو رفت بیرون، دقیقاً از کنار گوش هر دوی اونا. تیراندازا دو نفر سرنشینی خودروی سواری بودن که با مان اسکورت کامیون رو همراهی میکردن. داخل ماشینمون علاوه بر کلت یک کلاش هم داشتیم. رسول کلاش رو برداشت و مسلح کرد. راننده سرعت گرفت و خودمون رو رسوندی به کامیون. ازش سبقت گرفتیم و به اون دستور ایستادیم. هنوز پاترول کاملا متوقف نشده بود که رسول فرز و چابک از ماشین پایین پرید و خودش رو انداخت کنار جاده. به قدر سریع این کار انجام داد که سرنشین های سواری پشت سرمون متوجه اون نشدن. با همون سرعت حمله کرد به طرف سواری و اسلحه رو به طرفشون نشونه گرفت. اونا هم غافلگیر شده بودن. چاره ای جز توقف و تسلیم نداشتن. رسول هر دوشون رو دستبند زده با خودش آورد. بار کامیون چای خارجی قاچاق بود، کالایی که میتونست چند کشاورز چایکار شمال رو برشکست کنه. صورت جلسه کردیم و بار رو تحویل بدیم. با خودم گفتم کاش بقیه هم برای حمایت از کشاورزای ایرانی مثل رسول کار میکردن.
این داستان نون حروم.
بعد از نماز عصر سر سطر ده نشستم. مبینه 4 ساله وسط حال با اسباب بازیش مشغول بود و من در سکوت و آرامش خونه فرصت فکر کردن پیدا کردم. تازه اومده بودیم شیراز و زندگی تو این شهر برای من زمین تا آسمون فرق کرده بود. اصلا همین که میتونستیم توی تابستون در هوای آزاد نفس بکشیم برام تازگی داشت. رسول به جز یک سال هیچ وقت نذاشته بود مرداد ماه بوشهر باشم. میگفت
هوای اینجا وسط بده، برو شهرستان.
نسیم خنکی از پنجره نیمه باز وزید و منو به گذشته ها برد، به زمانی که در طبقه دوم خونه سازمانی بوشهر زندگی میکردیم. کولرگازی از اول صبح ناله میکرد و من و مبینا از روبروش جمع نمیخوردیم. انگار دمای اون بالا 4-5 درجه گرمتر از طبقه همکف بود. جرأت نمیکردم پنجره رو باز کنم، بس که آفتاب میگرفت و شرجی بود. فقط خدا خدا میکردم که برق نره. بازم رفتم عقبتر. به یاد زمانی افتادم که تازه معلم روستایی کلاسیا در منطقه زیادی شده بودم. به قطری دور افتاده و پرت بود که مجبور بودم همونجا ساکن بشم. آخر هفته ها یه ساعت و نیم از دامنه کوه تا روستای کنار جاده پیاده می اومدم که بتونم سوار مینیبوس بشم و برگردم نوراباد. یه روز پنجشنبه که نتونسته بودم به نوراباد برم، تصمیم گرفتم به مادرم و رسول که اون موقع تهران بود زنگ بزنم. با مینیبوس روستا به مرکز بخش رفتم و خودم رو به مخابرات رسوندم. برای برگشت میبایست تا ظهر همونجا میموندم که سرویس از شیراز برگرده. همین کارو کردم، اما مینیبوس نیومد. با دختری که توی مرکز کلاسیا کار میکرد 3 ساعت سر جاده معطل شدیم، ولی خبری از سرویس نشد که نشد. از ناچاری سوار تراکتور یکی از کشاورزای محلی شدیم و خودمونو به مقصد رسوندیم. با خودم گفتم چه روزگار سختی بود، مخصوصا وقتی که مجبور بودم مسیر کوهستان تا جاده را تنهایی پیاده برم. خدای شکرت که تموم شد. غرق خاطرات گذشته بودم که صدای زنگ در بلند شد. ساعت 2 شده بود و وقت برگشتن رسول. مبینا دوید طرف در. منم رفتم داخل آشپزخونه برای سرکشی از دیگه برنج. از اینکه کار شوهرم نصف پیدا کرده بود واقعا راضی بودم. هر روز هفته صبح میرفت سر کار و دقیقاً ساعت 2 با سرویس اداره برمیگشت خونه. مثل همه آدما. قبل از این تا اونجایی که به یاد می آوردم بیشتر وقتا در محل کار بود. حتی خیلی از شبا نمی آمد خونه، یا شیفت بود یا ماموریت داشت یا آماده باش خورده بودن یا به خاطر شرایط خاص بندرگاه دلش آروم نمی گرفت و شبو نمی رفت سرکشی و مراقبت از مرز دریایی. سر سفره با خوشحالی گفتم خدا رو شکر این دومایی که آمدیم شیراز از زندگیمون یه سر و سامونی گرفته. برخلاف من رسول اصلا دل و دماغ نداشت. قضاشو قورت داد و بعد از مقداری مکس گفت
اتفاقا فکر میکنم این نونی که میخورم حرومه.
اولین بار بود که چنین حرفایی میزد. چشمام از تعجب باز موند و دیگه نتونستم غذا بخورم. اگه حرفشو ادامه نداده بود تا ساعتها قاشقو بین بشقاب و دهنم نگه میداشتم و خیره خیره نگاش میکردم.
من یه آدم عملیاتیم، این شد کار که صبح برم ظهر بیام و فقط چند تا پرونده رو جابجا کنم؟
نفس راحتی کشیدم و ناهارم رو تموم کردم. چند روز بعد مسئول عملیات معاونت اطلاعات شیراز شد و روز از نو و روزی از نو.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
قهرمان. نویسنده سهیلا خدادادی. نگاهی تحلیلی و روانشناسانه بر کتاب اثر لوسیفر نوشته فیلیپ زیمباردو. بازیگران: سعیده فرزی، شهریار همزیان، بویوک میرزایی، معصومه عزیز محمدی، مجتبی طباطبایی، مینو جبارزاده، نگین خواجه نصیر، مونا صفی، محمد پور حسن، فرشید صمدی پور، راضیه مومیوند، ناهید فیضی، امیر عباس توفیقی. کارگردان: محمد پور حسن. گوینده: شمسی صادقی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ملیحه مرادی جعفری. قسمت سوم.
ایزابل دختری ثروتمند و مغروره که کلارا و بقیه رو به جشن تولدش که قرار ماه بعد در هتلی مجلل برگزار بشه دعوت میکنه. پدر کلارا و لیام که به سفر رفته بود در راه بازگشت تصادف میکنه و دچار مرگ مغزی میشه. اونا به خاطر مشکلات مالی که داشتن پدرشون رو در بیمارستان درجه 3 بستری میکنن. نتایج درمانی نشون میده که شرایط پدرشون خوب نیست. بچه ها از یک طرف نگران حال پدر هستن و از طرفی نگران اقساط عقب افتاده بانک. در حالی که لیام و کلارا در بیمارستان بودن، همسرشون خانم اندرسون به کلارا زنگ میزنه و خبر میده که با دستای خودش پسرش کوینو کشته. ادامه نمایش رو با هم بشنویم.
تو چت شده کلارا؟ چرا مرگ کوین باید اینقدر تو رو ناراحت کنه؟
من بیشتر از مرگ کوین برای خانم اندرسون ناراحتم. ناتالی، پیرزن بیچاره الان چه حالی داره؟
خواهش میکنم دوباره این بحث رو شروع نکن کلارا.
این اتفاق قابل پیشبینی بود. تو چی فکر میکنی لیا؟
خانم اندرسون شرایط سختی داشت پیتر. اونو کوین بارها با هم درگیر شدن. من زودتر از اینا متوجه اختلاف اونا شده بودم، اما کلارا نمیخواست دربارش حرف بزنیم.
چون میدونستم خانم اندرسون دوست نداره در زندگیش تجسس کنیم. اگه لازم بود به ما چیزی بگه خب میگفت.
ولی تو همین الان داری توی زندگی اون تجسس میکنی و این اصلا خوب نیست.
نه، من فقط نگران خانم اندرسونم.
آروم آروم باشین لیام، کلارا شرایط روحی خوبی نداره.
میکنین چی به سر خانم اندرسون میاد؟
قطعا اگه ثابت بشه که خانم اندرسون برای دفاع از خودش کیوینو کشته، این پرونده تحت عنوان دفاع مشروع پیگیری میشه.
مگه غیر از این بود؟ اون برای دفاع از خودش کیوینو کشته.
در هر صورت موضوع باید ثابت بشه ناتلی.
و اگه اون پیرزن نتونست اینو ثابت کنه؟
در این صورت ممکنه اون پیرزن به قتل درجه دو یا قتل عمد متهم بشه و بره زندان.
خدای من، حتی تصورشم وحشتناکه.
ببینم کلارا، مگه تو به دنیا اومدی که برای هر چیزی نگران بشی؟
ناتالی، ما انسانیم نیستیم؟
هممون انسانیم، اما باید شرایط خودمونم درک کنیم. همین الان آقای هایپر روی تخت بیمارستانه. این میتونه بزرگترین دلیل تو برای ناراحتیت باشه. قسطای بانکیتون عقب افتاده، هر آن ممکنه بانک شما رو از خونه بیرون کنه. پس دیگه جایی برای نگرانی بابت زنی که بچه خودشو به قتل رسونده باقی نمیمونه.
خدا خدا، کاش یکی بود مشکلات خودمون رو برای خواهر سادلو هم دونه به دونه توضیح میداد.
پیتر
بازی
اومد. اینجا چی کار میکنه؟
پیتر، میتونی یه نگاهی به ماشینم بندازی؟
من از تعمیر ماشین سر در نمیارم ایزابل.
ماشین من خراب نیست، فقط نیاز دارم یکی بهم یاد بده چطوری باید کولرش رو روشن کنم. کمکم میکنی؟
ولی من
خواهش میکنم پیتر.
بسیار خوب بچه، من زود برمیگردم.
باشه، برو. بچه، میخواییم بریم ستایی با هم یه قهوه بخوریم؟
نه ناتالی، من باید برم سمو ببینم. تو مراقب کلارا باش.
باشه لیام. خب کلارا پاشو. کلارا، به چی فکر میکنی؟
ناتالی، به نظر تو چرا یه مادر باید بچه خودشو بکشه؟
وای بس کن، یه اتفاقی افتاده و تموم شده.
چی تموم نشده؟ از دیروز تا حالا من این سوال رو صد بار از خودم پرسیدم، چرا خانم اندرسون پسر خودشو کشت؟ دقیقا مثل اون سوالی که بارها از خودم پرسیدم، چی شد که دوستم بدون اجازه از کیفم دلار برداشت، در حالی که نه دوستم دوست بود و نه خانم اندرسون جنایتکار.
خب حتما خانم اندرسون از دست کوین خیلی عصبانی بوده.
ناتالی، مادرها خیلی وقت از دست بچه‌هاشون عصبانی هستن. این دلیل نمیشه که بچه‌هاشون رو بکشن.
ببین، کوین با بچه‌های دیگه فرق داشت. اون مواد مصرف میکرد. خانم اندرسون خسته شده بود و دیگه نمیتونست از عهده هزینه‌های کوین بر بیاد. اینا کم کم شرایطو برای اون زن سخت کردن.
اثر لوسیفر.
چی؟
اثر لوسیفر، این همون چیزیه که پروفسور زیمباردو در کتاب اثر لوسیفر درباره صحبت میکنه.
تو چت شده؟ چرا هر چیزی رو به اثر لوسیفر ربط میدی؟
کافیه یکم میده محتوای کتاب اثر لوسیفر فکر کنی، اون وقت تو هم متوجه میشی که شرایط محیطی، بی‌عدالتی، فقر و تبعیض باعث شدن که دوست من از کیفم پول برداره و مادر مهربونی مثل خانم اندرسون دست به قتل پسرش بزنه. اون عاشق کوین بود، اما پسرشو کشت. این همون چیزی که پروفسور زیمباردو تو کتاب اثر لوسیفر بهش اشاره میکنه. فقط
چی؟
فقط یه سوال برام باقی میمونه.
ببین کلارا، تا نیم ساعت دیگه کلاس دکتر مورگان شروع میشه. اگه سوال درباره اثر لوسیفر و پروفسور زیمباردو با کلاس دکتر مورگان، ترجیح میدم برم تنهایی قهوه بخورم.
باشه، چی نمیگه.
آفرین، پس بریم دوتا فنجون قهوه بخوریم، شاید کلن اثر لوسیفر از ذهنت پاک شد. پاشو دیگه.
پاک که نمیشه، ولی باشه، بریم.
بلند شو.
بسیار خوب، طبق معمول 10 دقیقه آخر کلاس رو به جنبندی مبحثمون میپردازیم. کلارا، یادمه در جلسه قبل سوالی رو ازم پرسیدی که قول دادم این جلسه حتما بهش پاسخ بدم. میتونم ازت خواهش کنم یه بار دیگه سوالتو مطرح کنی؟ کلارا
کلارا، حواست کجاست؟ دکتر مورگان داره تو رو صدا میکنه.
ببخشید دکتر مورگان، منو صدا زدی؟
تو حالت خوبه؟
آره خوبم. نه، روزش نه استاد، اصلا خوب نیستم.